بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولايته امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام. تقدیم پیشگاه یگانه دوران، قطب عالم امکان، سلطان زمین و زمان، عقبه نور عطرت و قرآن، مولانا صاحب الزمان، صلوات بلند خواهد. و همچنین در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله که خداوند به برکت این نفسها و عرض ادبها و این اشکهایی که در این شبها ریخته شده، در سراسر دنیا هر شیعه برای حضرت زهرا اشکی ریخته، انشاءالله به برکت این قطرات اشک و این ناله ها، انشاءالله که هم و غم از دل شیعیان برود، انشاءالله که امشب به حق حضرت زهرا هممون حاجت روا باشیم و مریض هامون خصوصا سفارش شده ها شفا بگیرند، و انشاءالله که خبر نابودی وهابیت و داعش و تکفیری و آل خلیفه و آل سعود و اربابانشون آمریکا و اسرائیل هرچه سریعتر به ما برسه و به زودی زود زائر مدینه النبی باشیم در همچین ایامی. خدا انشالله جوانامون رو حفظ کنه، خدا انشالله به حق این ناله ها رهبرمون رو حفظ بکنه، خدا انشالله که اوج حاجات ما، چشم ما رو زودتر به جمال مبلامون امام زمانمون انشالله روشن بکنه. عنایت بکنید انشاءالله برآورده شدن همه حاجاتمون، آنچه که میگوییم و نمیگوییم و هرچی که خیر است برای ما انشاءالله امشب به اجابت برسه، و حق صدیقه طاهره هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها از جان و دل با حضور قلب و با توجه صلوات بلند بفرست. بحث ما تو این شبها در مورد قربال آخر از زمان بود و قصه ای که امیر المؤمنین می فرماید که آنچنان قربال خواهید شد که مثل دیگ جوشانی که بالا پایین میشه محتویاتش، پایینی ها بالا میرن، بالایی ها پایین میان و مرتباً توی ابتلاعات سنگین میفتید. ویژگی های دوره غربال رو عرض کردیم توی این شبها، از شدت آمیختگی حق و باطل که حالا دیگه بر نگردیم به قبل، و این که بالاخره چه ویژگی هایی دارد. عرض ما کلن این شد که تو دوره غربال که دوره ماست، این خدا نیست که اومده امتحانات رو سنگین تر کرده. حرف اینه که تو دوره غربال سبک زندگی مردم به یه سمت سوی می رود که روز به روز کار براشون سخت تر می شود. این مهم. تقوا کم میشه چون توبه کمه، چون یاد مرگ کمه، چون یأس از رحمت خدا زیاد میشه و چون عجب و خودبینی هم زیاد میشه. از اون طرف تکیه به پروردگار کم میشه، یعنی به هر چیزی مردم تکیه دارن الا خدا. مثلا بگی آقا شما مثلا برای این حاجتت یه هفته روزه بگیر، گرهت باز میشه. میگه با ول کن ما رو به این چیزا حواله نده، یه پارتی جور کن ما تو ادارت کارم را میفته. یعنی به هر چیزی تکیه دارد الا ذکر و دعا و فلان و اینها. تا اینکه ایمان به غیب نیست که تکیهگاه انسان ها عوض میشه. وقتی ایمان به غیب کم بشه اتفاق دیگری میفتد و اون اینه که ترس در وجود انسان میاد. ترسی که در وجود انسان میاد اون وقت خودشو در پوشش بی‌تفاوتی نشون میده، منفعت طلبی نشون میده. یعنی انسان نمیتونه بگه من میترسم اینجا یه موضعی بگیرم، میشه آدم بی‌تفاوت. میگه آقا ما سیاسی نیستیم، ما رو قاطی چپ و راست نکن مثلا. آقا ما فضول نیستیم، به ما چه، ما حالا همسایه‌مون گشنه است یا سیره. یعنی خیلی از مبانی دینی زیر پا قرار میگیره به خاطر بی‌تفاوتی. تفاوتی ریشش ترسه، به خاطر که من میترسم ضرر بکنم. از کجا میاد این ترس؟ از اونجایی که من تکیه‌ای به خدا ندارم، یعنی ایمان به غیب ندارم، فکر میکنم من ضرر میکنم اینجا. ریشه های دیگری هم این بی‌تفاوتی میتونه داشته باشه که ما دیگه نرسیدیم دیگه، امشب شب آخره، مثلا روی هر کدوم از این تیترها باید یه شب مثلا صحبت بکنیم. رفاه طلبی، در واقع اومانیسم، که الان دنیا باید حول محور من باشد، دین رو هم برای خودش میخواد، این میشه اومانیسم. یعنی الان چیزی که تبلیغ میشه تو دنیا اینه، میگه آقا شما محوری، یعنی اگر نمازم میخونی اشکالی نداره، اگه میخوای دین داشته باشی، هر دینی داشتی اشکالی نداره، به شما آرامش میده مثلا عبادت. حالا میخوای بری مسیحی بشی تو کلیسا، یا میخوای بری مسلمون بشی تو مسجد، عبادت یه آرامشی میده، پس برو به سمت دین، اشکالی نداره، نخواستی هم نرو، آرامش هم نداد نرو. یعنی چی؟ یعنی من دین رو میخوام برای این که به آرامش برسم، نه برای این که اطاعت بکنم. این میشه اومانیسم. یعنی با مذهبی ها اینجوری برخورد میکنن، با دنیا هم که میگه آقا محور شمایی، اگه احساس کردی شهوت برو دنبالش، ارضا کن خودتو، هیچ محدودیتی نیست. اگه احساس کردی ثروت برو دنبال، هر چی خواستی شما محور. رفاه طلبی، عناوین دیگری هست، مثلا مثل اشرافیگری، قدرت طلبی، اینها همش رو هر کدوم مثلا باید یه شب صحبت کرد که ببینیم واقعا تو فصل غربال چقدر ضربه میزنه. همه رو ما جمع کردیم زیر مجموعه یک کلمه، دنیا زدگی یا دنیا پرستی. چرا میگیم دنیا پرستی، نمیگیم پول پرستی مثلا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا فقط پول برای طرف مطرح نیست، بعضی اصلا براشون پول مطرح نیست، شهرت براشون خیلی مهمه. بعضی شهرت براشون زیاد مهم نیست، شهوت براشون خیلی مهمه. دنیا پرستی یعنی بعضی قدرت طلبن، ریاست طلبن، بعضی شهوت پرستن، بعضی شهرت پرستن، بعضی اشرافیان، دنبال پول زندگیش همینه. بعضی دیگه خیلی پایین ترن، مثلا همه دنیاش موسیقیه، این هم دنیا پرستیه. بعضی دیگه خیلی دیگه زایه ترن، دنیاش سیگارشه مثلا، یعنی دنیاش مواد مخدره مثلا، یعنی دنیا پرستی. حالا این دنیا پرستی میتونه به انواع مختلف باشه. هر مقداری که رفقا ما دلبستگی به یک چیز دنیایی پیدا بکنیم، اولا که از همون ناحیه ضربه خواهیم خورد، چون شیعه امیرالمومنین هستیم و نمیذارن که ما نفس بکشیم. چرا؟ چون اگه بری دنبالشو گیر بیفتی، بعدن سخت جون میدی، اون طرفم به خدمتت خواهن رسید. اما همینجا پاکمون میکنن، یعنی دقیقا به اون چیزی که دل بستیم ازش ضربه میخوریم، اگه دوستمون داشته باشن و اگه شیعه باشیم. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، قرآن میفرماد اونایی که دنیا رو به آخرت، خیلی مهمه آقا، دنیا رو به آخرت میفروشن، یعنی دلبستگی پیدا نمیکنن در عین اینکه از دنیا دارن استفاده میکنن. مثلا کیا رو میتونیم ما مثال بزنیم تو این دوره؟ مثلا بچهای مدافعین حرم، اینا چه شهید بشن چه نشن، چه سالم باشن چه جانباز باشن، هر مدلی که باشن اینا پیش خدا قیمت دارن خیلی زیاد، به خاطر اینکه به این آیه خوب عمل کردن. زن بچهشو ول کرده رفته تو غربت، حالا یا شهید میشه یا نمیشه، در هر صورت کنده که رفته دیگه. این خیلی مهمه. ماها مثلا یه اربعین میریم، 10 روز نیستیم، برمیگردیم میبینیم دختره بچه‌مون مثلا افسردگی داره میگیره دیگه کم کم. یه خورده کم ما رو میبینن بچه‌هامون یه ذره به هم میریزن. چجوری میشه آدم همه اینا رو بکنه ول کنه بره به خاطر دین، به خاطر جبهه امام زمان؟ خب این خیلی فضیلته. حالا نمیگم هممون بریم مدافعین حرم بشیم، نه، هممون بیاییم در فضای کندن از دنیا، کندن از محبت دنیا، نه استفاده نکردن از دنیا. یه کوچولو رفقات بیان جلو، چون الان اون تد یه خورده ملتهب شده، همه دارن پچ پچ میکنن، حواسا پرت میشه. ای خدا خیلی خواهرام یه مقداری جا به جا بشن، جا بدن به بزرگوارانی که اضافه میشن. گفت پشت تیربار نشسته بود، هی میگفت بابا این چرا کار نمیکنه این تیربار؟ بعد پی نگاه کردیم، بررسی کردیم، دیدیم نه این سالمه. یه دفعه نگاه کردیم دیدیم انگشت سبابش تیر خورده، قطع شده، خودش متوجه نیست، این نمیتونه بزنه. بعد از عملیات دیدیم که خیلی ناراحته با اینا، گفتیم بابا حالا یه انگشتت قطع شده دیگه، حالا بچه‌های جنگ خیلی شوخ هم هستن، خیلی شاد و اینا بودن. گفتم بابا ببین فلانی سرش قطع شده صداش در نمیاد، تو انگشتت قطع شده اینقدر ناراحتی؟ بعد گفت نه من از این ناراحت نیستم که انگشتم قطع شده، از این ناراحتم که دیگه نمیتونم خوب تیراندازی کنم. یعنی خودشو توی جبهه میبینه. نکته دوممون همینه، نگاه جهادی اگر باشه تو فصل غربال، انسان میتونه خودش رو نگه داره. تقوا رو که گفتیم، راهش هم گفتیم، تکیه به خدا رو گفتیم، راهش هم گفتیم، همه هم کاربردی، هر شبی یه دستورالعمل داشتیم، امشب فقط داریم راهکار میدیم. 1، معامله دنیا به آخرت. حرفش ساده است، ما خیلی راحت میتونیم اینجا بگیم و شما هم بشنوید و به به آج آقا تقبل الله، ما میگیم تقبل الله، خداحافظ. 10 شب هم منبر بریم بازم حرف زدنش ساده است ولی عملش سخت. اینجا هم باید گفته بشه چون از حضرت زهرا میشه خواست گرفت. 2، نگاه جهادی. یعنی اگر شما فضای انقلابی نداشته باشی نمیتونی نه خوب تحلیل بکنی، نه خوب عمل بکنی. فضای شخصی من برای خودم، تزکیه نفس خودم، نماز شب خودم به درد نمیخوره. یعنی شما تا در جبهه حق خودت رو نبینی و تو فضای جهاد، حتما نباید بریم اونجا تیر بندازیم که، حتما نباید بریم سوریه و عراق که، شما اینجا که هستی نگاهت نگاه جهادی باشه، نماز جهادی. ما اینو یه شب توی محرم فکر میکنم تو دهه یه شب مفصل بحث کردیم، شبای 8 و 9 بود نمیدونم. نگاه جهادی درست میکنه کار رو. ولی نماز شب بدون نگاه انقلابی و جهادی فایده نداره، چون حضرت زهرا آدم انقلابیه. شما اگر انقلابی نباشی به درد نمیخوره. اینجا من خیلی قبلنم زیاد صحبت کردم، دیگه ورود نمیکنم. رفقا برای به دست آوردن این نگاه حتما لازمه که دوستان ما، اگر سالی یه بارم نمیشه هر چند سال یه بار، یه راهیان نور برن و بیان. یه الان بچه ها مقیدن که هر سال یه کربلا برن، خیلی خوبه. مشهد رو دیگه حداقل سال یه بار رو که دیگه باید بریم دیگه، خیلی عالیه، اصلا هم نباید ترک بشه. یه راهیان نور تو برنامهاتون باشه. چرا؟ چون به دست آوردن رو... آقا شما این شبا همش انگار که این راویای دفاع مقدس همش از شهدا اینا گفتی، به خاطر اینکه من تازه فهمیدم که ما چقدر باختیم این سالهایی که بدون این نگاه بودیم. با حدیث روایت خالی نمیشه، اون نگاه جهادی مهمه. شهدای نگاهو داشتن. هر چی تو اون فضا میری میبینی که بیشتر شما بالانس میشی، بیشتر شما میتونی راه بندازی خودت رو. سه، همیشه دنبال امام باشیم. آقا قرآن میفرماید ائمتن یهدون الی النار، جای دیگه میفرماید و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. هر کسی جهنمی میشه، در نار، در آتش میره، با یه ائمه ای میرود. آقا شما بیا اینجا یه صلوات بفرستید. نه بیا مخلص. من اگر مداح یه جلسه ای باشم، وارد بشم، همچین صلواتی برای من بفرستن، هیچ وقت روزه نمیخونم. صلوات بلند بفرست. طبق این دوتا آیهی که خوندیم، هر کسی جهنمی میشه با ائمه خودش جهنمی میشه، هر کسی بهشتی میشه با ائمه خودش بهشتی میشه. یعنی باید امام رو پیدا کرد تو این عالم. آقا امام ما در پس پرده غیبت هست، اشکالی نداره. حرف امام که هست، نائب امام که هست. کوفیا امام حسین علیه السلام بهشون نرسیده، ولی نائب امام که اومده تو کوفه. کلام امام که نباید رو زمین بمونه. شهید زین الدین رو بهش میگفتن که بعضی همرزماش میگفتن توی طلاییه، میگفتش که من اینجا عقب بر نمیگردم تا بتونم پیشروی میکنم، اگر شکست بخوریم یا پیروز بشیم، هر طور بشه، اگر گرفتیم اینجا رو که فبعل مراد، اما اگر نگرفتیم من بر نمیگردم اینجا، اگر شهید شدم افتادم میگم به اندازه یه جنازه من اینجا رو اشغال کردم، که حرف امام رو زمین نمونه. بگم امام ما رفتیم نتونستیم کلشو بگیریم، اما یه جا اشغال کردیم. یعنی اینجوری بود بچه‌ها نگاهشون، که حرف امام رو زمین نمونه. همونی که آقای سمری هم اون شب گفت، گوشمون به دولب این سید فقط، تمام. هر چیزی شما احساس کردی مقابل حرف ایشونه، بزن کنار، بلش کن، سمتش نرو. هر چیزی احساس کردی که داره تایید میکنه اون درسته. حتی تو حرف من ممکنه بعضی تو این شبای نقدی هم داشته باشن که داشتن به منم گفتن آقا فلان جای حرف تو ما نپسندی، اونجا خوب نبود، اونجا رو اصلا اشتباه کردی، اونجا خوب بود بد گفتی، مثلا حرفی نیست. اگر حرفی که بنده میزنم احساس کردی در راستای انقلاب و این خط تاییده، اگر نه قبول نکن. دوره دوره تایید امامه. دوره غربال، هر کی ضربه میخوره و ریزش میکنه در فصل غربال، از همنشین خودش میخوره. رفقا حرف آخر من اینه، از همنشین خودش میخوره. ببینیم رفیقمون کیه. اولا فقط رفیق نه، همنشین داریم میگیم. یعنی مثلا فضای مجازی که مثلا شبانه روزی چند ساعت تو فضا هستید دیگه، خلاصه توی فضای مجازی اولا بدانیم این چه همنشینیه. همنشینیه که چون فضای فصل غربال فضای مسمومیه. اگر شهدا رفیق ما بودن که ماسک خودشو در می آورد، ماسک شیمیاییش رو می زد به صورت رفیقش، می گفت مسموم نشی. اگر رفیق داشتیم دیدیم که ماسک ما رو داره بر می داره تو فضای مسموم، این به درد ما نمی خوره. اگر توی سایتی، توی کانالی، توی فضایی بودیم که دیدیم این ماسک رو داره از صورت ما بر می داره که ما شیمیایی بشیم، که ما مسموم بشیم این رفیق به درد نمیخوره. چه باید کرد؟ اولا هیچ حرفی رو بدون سند قبول نکنیم، به دلیل اینکه توی فضای مجازی حرف زیاد زده میشه، ممکنه برای یه چیزی تصویرم باشه، ولی خب تصویر که نمیتونه سند باشه. آیا تصویر؟ حتی تصویر هم میشه عوض کرد، فوتوشاپ دیگه. صوت هم میشه تقلید صدا کرد. تا یقین نکردیم چیزی رو از توی فضای مجازی وقتی خواندیم، تا یقین نکردیم قبول نکنیم. بلا ریزشه. یه کلمه، یه شبهه تمامه. تمامه. و بیرونم دنبال رفیق خوب بگردیم. چرا ما از شهدا زیاد گفتیم این شبها؟ به خاطر این که اگر با اونها یه خورده اونس بگیریم چیزه. ما از رفقای همین جلسه‌مون که حالا اسمم نمیشه برد برای من تعریف کرد که همین شهید علی تمامزاده، روحانی شهید، خب ایشون حالا تو حوزه علمیه ما زیاد میدیدیم، سلام علیک داشتیم، منتها اینجوری نمیشناختیم. حالا بعد از شهادتش هم حتی که همین امامزاده محمد دفن شده، بعضی از رفقای جلسه ما مرتبا سر قبر شهید علی تمامزاده میرن و حاجت ها گرفتن از ایشون. با شهدا رفیق شیم. اینا میتونن ما رو درست کنن. درس زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینه دیگه، انقلابیگری و شهادت. اولین شهیده راه ولایت دیگه. خب اگه تو فضای شهادت و انقلاب و جهاد و اینها نباشم که اصلا متوجه نشدم که حضرت زهرا برای چی شهید شده، برای چی باید بین در و دیوار بماند، برای چی باید این بلا سرش بیاد، اصلا برای چی من دارم گریه میکنم. گفت رفیقی داشتیم 15-16 ساله بود، این همیشه یه تسبیح تو دستش بود، مرتبا ذکر میگفت. میگفت مثلا اونجا فوتبال بازی میکردیم، میدیدیم تسبیح تو دستش داره میدوه، داره ذکر میکرد. نمیدونم، میگفت شب عملیات دیگه توی اون بوه میگه من دیدم که این تسبیح تو دستش هنوز داره ذکر میکرد. میگه دیگه عصبانی شدم، گفتم ول کن دیگه، الان وقت ذکر گفتن نیستش که، ول کن این تسبیح، چی میگی آخه تو؟ یه خندید. بعد میگه از دهنم پرید، گفتم که تو رو به حق حضرت زهرا بگو ببینم اصلا چی میگی. شهدا به اسم حضرت زهرا خیلی حساس بودن، هر وقتم اگر خواستین با شهدا ارتباط برقرار کنین قسم به فاطمه زهرا قوقا میکنه. نه اونها، ائمه اطهارم همینطور، کارد به استخون رسید قسم به فاطمه زهرا. میگه تا اینو گفتم یه دفعه ایستاد، گفت قسم دادی بهت میگم، گفت من کلن یه دونه ذکر بیشتر ندارم، ذکرم هم اینه، السلام علیکه یا ابا عبدالله، هی تسبیح میندازم میگم السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابا عبدالله. همه زندگیش این فقط میگفته السلام علیکه یا ابا عبدالله. گفتم چرا حالا این همه ذکر؟ گفتش که من این سلامه رو دارم میدم، اینقدر میگم چون که این باشه، ورد زبونم باشه، دم جون دادن بتونم بگم السلام علیکی آد. یعنی همه عمرم رو میگم که یه بار بتونم بگم. این رفیقا آدم رو درست میکنه. گریه کرد و میگه منم گریه کردم. میگه اون شب عملیات تموم شد و اینم شهید نشد. فردا صبحش میگه رو خاکریز بود، صداش زدم تا برگشت سمت من دیدم تیر خورد بهش، افتاد. دویدم میگه سنگر رو زیر و رو کردم، از زیر گونی ها و اینا اینو کشیدمش بیرون، سرشو گرفتم به دامن، گفتم اصلا نگران نباش، الان زخمتو میبندم خوب میشی. اینورم گریه میکردم. بعد میگه که اصلا من نگاه نمی کنم، همینجور نگاهش به آسمان مانده بود، قسم میخورد همرزمش میگفتش که یه دفعه دم خندید، گفت السلام علیک یا عباد. چشماشو بست. رفیق اینجوری داریم، رفیق اینجوری داریم. شهید حسین خرازی گفت، گفت پشت بیسیم میگفتش که همرزمش میگه من دیدم که ایشون صدا میزنه، جواب دادم، گفتش که یه نفر هست یه روزه برای ما بخونه، بوه عملیات. گفتم که روزه چشم میخونم برات، روزه کیو برات بخونم؟ گفت تو دیگه چرا این حرفو میزنی، روزه فاطمه بخون برام. تا این حرفو زدم میگه شروع کردم خوندن. در بین آن دیوار و در دادی تو شش ماه پسر. هق هق میزد و گریه میکرد و از همون جا شد، گرفت شهادتش رو دیگه، گرفت شهادتش رو. ای قاسم برام خاموش کنید، نداره سید، اشکال نداره. حرف ما تمام شد، حرف ما تمام شد. یه خاطره دیگه هم بگم، عرضم رو جمع بکنم. یکی از رفقامون دیدیم خیلی گریه میکنه، میگه رفتم پیشش گفتم بابا آبروی ما رو بردی، همه دارن میگن که فلانی ترسیده داره گریه میکنه. میگه بعد عملیات، عملیات سخت بعد کربلای پنج، میگه که دیدم خیلی گریه میکنه. بچه ها گفتم برو ببین چشه تو نزدیکی بهش، این حتما ترسیده که گریه زیاد میکنه. رفتم گفتم بابا چته، آبرو منو بردی همش گریه میکنی تو. گفت هر کی میخواد هر چی بگه بگه، ولش کن. گفتم خب چته؟ گفت فعلا به کسی نمیگی. گفتم نه. گفت رفیقمی دارم بهت میگم، امشب قرار حضرت زهرا رو ببینم. امشب قرار رو برم پیش مادر. بعد گفتم آخه از کجا میگی؟ میگه دست شاورد بالا زد تو صورتش. گفت ببین همین صورت امشب قرار تیر بکره به عشق فاطمه زهرا، صورت مادر منو میزنی. شب شهادت دیگه، شب شهادت باید چجوری باشه؟ حتما باید برات یه چیزی بخونن که تو نالت بلند شه. همینه شب شهادت، اینجوریه شب شهادت. شب شهادت اینجوریه. این شبا به جای حسنه ناله بزن. مدینه نمیذاشتن بچه ها بلند بلند یاریه کنن، خدا امشب جا همه شون باید ناله بزنیم. صدا زد اسما ناراحتم. بیبی جانم کنیزتون فداتون بشه، چرا ناراحتی؟ و اسما بدن من رو تخت قراره بذارن ببرن تشییع کنن، حجم بدن من معلوم میشه، نمیخوام. سال ما همینه بیبی جان، شما از بدنتون چیزی نمونده بود، سارت کش شبه، استخوناشم آب شده بود. فردا شب اومدن بردارن بدنو، ابوذر، مقداد، سلمان اومدن زیر تابوتو گرفتن بلند کردن، اول فکر کردن خالی تابوت. یه حرف دیگه هم دارم حاج حسین. فاطمه ای که تو دل شب قرار تاریکی دفنش کنن، فاطمه ای که چیزی از بدنش نمونده، فاطمه ای که وصیت کرده کسی اصلا قرار نیست بیاد برای تشییعش، نگران این که شاید حجم بدنش دیده بشه همچین ناراحتی داره. من میخوام بگم چی اومد به سر این فاطمه تو کوچه بنی هاشم، دی تو دور تا دور ایستادن دور تا دور ایستادن، کمر علی رو گرفته. به خدا ضرب بازو از پادر نیاورد فاطمه رو، به خدا نگاه تماشاچی ها بود از پادرش آورد. هی نگاه کرد، بابا من از نابینا رو گرفتم، خدا دور تا دورم همه ایستادن دارن تماشا میکنن.